رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفتگو با آمریکا را رد کرد.
ملت ایران مورد ظلم قرار گرفته. همین تحریم‌های ظالمانه این ظلم بارزی است به ملت ایران.
تنش‌های اخیر در روابط ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟
حتی در اوج بحران گروگانگیری هم این مقدار جنگ لفظی شاید در جریان نبوده.
انتقاد رئیس کل بانک مرکزی ایران از تعهدات برجامی اروپا. خبرهای زد و نقیز از دستگیری یک جاسوس در وزارت نفت. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس در مورد احتمال وقوع جنگ بین ایالات متحده و ایران گفت که امیدوار است این مسئله پیش نیاید، اما افزود که اگر هم اتفاق بیفتد این جنگ خیلی طولانی نخواهد بود. یک روز پیش از این اظهارات آقای ترامپ در هشداری شدیدالله به مقامات ایران گفته بود که هر حمله‌ای به نیروهای آمریکایی و هر آنچه که به آمریکا ربط پیدا می‌کند به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها و مواضع ایران تمام خواهد شد. همزمان روز چهارشنبه هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را ظالمانه خواند و پیشنهاد مذاکره با آمریکا را یک فریب توصیف کرد. تحولات در مناسبات پرتنش ایران و آمریکا به کدام سو می‌رود؟ این پرسشی است که ساعتی پیش با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا در میان گذاشتم.
این صحبت‌های آقای خامنه‌ای ایشون خودش رو جای ملت ایران می‌گذاره و دائما واژه ملت ایران اینو نمی‌خواد یا اونو نمی‌خواد رو به جای اینکه من این رو نمی‌خوام و اونو نمی‌خوام به کار می‌بره. این نکته اولی است که باید به ایشون گفت که نمایندگی از ملت ایران برای این مقدار تنش با آمریکا یا هیچ کشور دیگه‌ای نداره ایشون. نکته دوم، این مقدار تنشی که الان بین ایران و امریکا هست واقعا در این شاید 40 سال گذشته کم سابقه بوده. حتی در اوج بحران گروگانگیری هم این مقدار جنگ لفظی شاید در جریان نبوده. این جنگ لفظی رو شاید بشه گفت آقای روحانی نابخردانه دامن زد، برای اینکه روانشناسی آقای ترامپ رو نمیشناخت و بعد از اینکه آقای ترامپ سعی کرد حرفهای یک کمی آروم بزنه و بعدم بگه من 150 نفر کشته میشدن نکشتم و حرف دوستی در واقع سعی کرد بزنه، آقای روحانی توهین شخصی به آقای ترامپ کرد، کم عقل و گیج بود از این حرفا و نتیجهش روانشناسا ترامپ هم این است که حتی یه شنونده رادیو هم اگر یه چیزی بهش بگه رئیس جمهور آمریکا میره جوابشو میده. بنابراین چند تا حرف آتشین و تند و توییت هم آقای ترامپ زد و اینکه رهبران ایران زبون رحم و مروت نمیفهمند و زبون زور فقط میفهمند و در نتیجه جنگ لفظی بالا گرفته. تحریم شخص آقای خامنه‌ای مدت ها بود در واشنگتن مطرح بود، به دلیل اینکه خب هم فرمانده کل قواست، هم مسئول تمام اعمال نظام جمهوری اسلامی، هم بخش بزرگی از ثروت کشور رو ایشون تصاحب کرده و در سازمان های زیر نظرش قرار داره، ولی اعلامش در این مقطع اون هم با فرمان رئیس جمهور امریکا، با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای هم میگه نه جنگ میکنه و نه مذاکره میکنه، نمیدونم ایشون توی کلش چیه، بالاخره آخرش میخواد چی کار بکنه.
به همین نکته که شما اشاره کردین بپردازیم. دونالد ترامپ در گفتگویی که داشته با شبکه فاکس میگه که رهبری ایران به گفته او باهوش نیست. اشاره او به داستان هوشی که مطرح میکنه چه هست؟ آیا پیشنهادی یا امتیازی مطرح هست که رهبری جمهوری اسلامی نپذیرفته؟
به نظر من این باهوش نبودنی که آقای ترامپ میگه جواب دادن اون کم عقل آقای روحانیه. آقای ترامپ اینجوریه، جواب هر حرفی رو تا نده آروم نمیشه و جمهوری اسلامی الان در موقعیتی نیست که کارت برنده‌ای داشته باشه. یعنی این که مطرح کرده پیش شرط این که امریکا نفت رو 1.5 میلیون بشکه رو آزاد کنه تا بعد بیاد سر میز بشینه و امریکایی‌ها نمیپذیرن و وساطت آبر رو رد کردن، یا اینکه یه پهپادی که این رو شما بزنی و خطر یه جنگ رو بخری به نظرم همه اینا رو میشه مصادیق نابخردی گرفت. فشاری که امریکا داره میاره فشار بی‌نظیریست و شاید در تاریخ به قول خود امریکایی‌ها میگن تحریما بی‌سابقه بوده.
حالا آقای سازگارا، دونالد ترامپ در گفتگویی که باز با شبکه فاکس داشته میگه جنگی اگر بین ایران و آمریکا روی بده خیلی طولانی نیست. منظور از این بازه زمانی کوتاهی که مطرح میکنه ناظر بر چه اقداماتی میتونه باشه؟
کوتاه بودن، البته من طبیعتاً نمیدونم پنتاگون چه نقشه‌ای داره، ولی این رو کلاً میدونم که طرح‌های امریکا بر اساس مهار بحران جنگ همه جانبه یا اشغال ایران به سبک عراق رو نداره و همه طرح‌هاشون بر این اساسه که اگر ایران عملیاتی کرد چند پله بالاتر تلافی کنن و اگر ادامه داد کار دیگه ای کرد دوباره چند پله بالاتر، اینقدر که دست برداره و مهار بشه، و اگر نه قصد لشکرکشی همه جانبه نداره.
آقای سازگارا، الان با روند اتفاقات اخیر و از جمله هشدار ایران به کاهش تعهدات برجامی خودش، برایند این تحولات، این اتفاقات رو بر روی مسائل داخلی ایران چطور پیش بینی میکنید؟
خیلی نگران کننده. ببینید، منم مثل هر ایرانی دیگه‌ای به شدت دلواپسم از مقدار تنگنا و گرفتاری که ممکنه برای مردم ایران به وجود بیاد، به خصوص اگر ایران همزمان داره میره که از برجام هم بیرون بره. اون وقت میتوانند هر کدوم از اعضای 4 به اضافه 1 که در برجام هستن ببرن پرونده رو به موجب بندهای برجام ببرن به شورای امنیت سازمان ملل، اگر از آژانس تایید کنه که ایران تخطی کرد. اول اتوماتیک تمام تحریما برمیگرده، بعد تازه رسیدگی میشه و اون وقت دیگه هم آمریکا وتو میکنه، نمیذاره هیچ کس تحریما رو برداره. و میدونید وقتی سازمان ملل هم وارد ماجرا بشه، بعدم میره ذیل فصل 7 منشوره سازمان ملل که تهدید صلح جهانیه، یعنی جنگ با ایران رو هم موجه میکنه.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. شنونده مجله نیمه شب هستید، به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای، خارج شدن این کلمات از دهان شما مثل ظلم و مردم ایران واقعا عجیبه. به چه حدی رسیدید و به چه کنجی کشیده شدید؟ مردم ایران که الان از دهان شما داره خارج میشه که ظلم بهشون شده، این مردم ظلمی بیشتر از نظامی که شما داشتید و دارید ندید و خود شما. حالا چی شده؟ شدن مردم؟ پس نظامتون کجا شد؟ می تشخید، به تشخید روزی که مردم ترسشون بریزه از شما.
آقای روحانی، تحریم خامنه‌ای تحریم همه ملت ایران نیست. در ضمن ملت ایران خواهان جنگ نیست، صلح با تمام دنیا. چرا مذاکره نمی کنید؟ ترس از چه دارید؟
من متوجه شدم که آقای روحانی خیلی ناراحت شدن از اینکه آقای ظریف قرار جزو تحریما قرار گرفته بشه. من فکر میکنم زمانی که آقای بشار اسد اومد ایران بدون اطلاع وزیر خارجمون آقای ظریف، همون روز ایشون تحریم شدن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، اروپا را متهم کرده که به وعده‌هایش عمل نکرده است. آقای همتی روز چهارشنبه گفت که اجازه صادرات به اروپا را هم نداریم. بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ایران در 2 ماهه اول امسال تنها 136 میلیون یورو صادرات به اتحادیه اروپا داشته، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته که هنوز آمریکا از برجام کنار نکشیده شده بود 2 میلیارد و 158 میلیون یورو بود. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که به عقیده او سازوکار مالی تجارت با ایران یا همان اینستکس آماده بهره برداری است، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات فدریکا موگرینی گفته است مدتی است که از سوی اروپایی ها میشنویم که اینستکس در آستانه اجراست. او تاکید کرده که البته قبول داریم که جلسات نزدیکتری داشته ایم و اسناد بیشتری مبادله میشود و همزمان میافزاید، اما وقتی داخل این استیکس نخواهند منابع جا به جا شود، خب سرانجامی بیشتر نخواهد داشت. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفته است که اجازه صادرات به اروپا را نداریم. گفته است وقتی ما به اروپا صادراتی نداریم، وارداتی هم نمیتوانیم داشته باشیم. آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد که صادرات ایران به این اتحادیه در دو ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به 1/16 رسیده است. صادرات اروپا به ایران نیز تقریبا به 1/3 کاهش یافته است. عبدالناصر همتی ریشه این مشکل را عدم وجود کانال مالی بین ایران و کشورهای اروپایی دانسته و گفته است تا وقتی که در قالب این استکس منابعی جابجا نشود فایده ای ندارد. باید خط اعتباری در اختیار ایران قرار بگیرد. آن وقت اجرای این استکس یک هفته بیشتر هم زمان نمی برد. رادیو فردا در این باره دیدگاه کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا را جویا شده است.
ملاحظه بفرمایید ایران در رابطش با اروپا دو مسئله داره. یک مسئله وسیله پرداخته. البته این همطور که خانم موگرینی گفته درسته، اگر این استیک را بیفته این مسئله ساده تر خواهد شد. ولی البته ایران همچنان قرارداد عدم پولشویی را امضا نکرده و بنابراین بعداً مشکلات دیگه‌ای در این کار پیش خواهد اومد و گذشته از اینکه بسیار از بانک‌ها ممکن حتی به این طریق هم نخواهند کار را انجام بدن. ولی یه واقعیت دیگر هم باید در نظر گرفت که بسیاری از شرکت‌های اروپایی و حتی چینی و کشورهای دیگه اینها علاقه‌ای ندارن که با ایران معامله‌ای داشته باشن، از تحریم آمریکا می‌ترسن. بنابراین واقعیت این است که اون چیزی که می‌تونه مسئله ایران حل بکنه این است که مشکلاتش رو با آمریکا، با عربستان، با کشورهای دیگه حل بکنه. اگر این کار نکنه کانال مالی البته کارها رو خود آسان‌تر خواهد کرد، ولی مسئله رو حل نخواهد کرد، برای اینکه در مبادلات بین‌المللی از یک طرف باید یه مشتری باشه که حاضر باشه خرید بکنه و از طرف دیگه یه وسیله پرداخت بدون دردسر وجود داشته باشه. هر دوی اینها با توجه به روابطی که ایران با دنیا داره و با توجه به تحریم‌های آمریکا بسیار مشکله. شرکت‌ها علاقه‌ای به خرید ندارن، از طرف دیگه هم می‌ترسن این پول بره اونجا و بعد مشکلات دیگه‌ای از نظر اینکه پولشویی شده یا این پول بعداً رفته توی لبنان دچار دشواری بشن.
این استکس سازوکار مالی است که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا راه‌اندازی کردند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت مشروع با ایران ادامه دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارها از اجرایی نشدن این استکس انتقاد کرده و اروپا را به کمکاری در این زمینه متهم کردند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می‌شنیدید. اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صبح چهارشنبه در هند با نخست وزیر این کشور و همچنین وزیر خارجه هند دیدار و گفتگو کرد. مسئله تنش‌های تجاری میان دو کشور، تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و خرید موشک‌های S-400 از روسیه مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در دیدار وزیر خارجه آمریکا با مقامات هندی بوده است. در همین زمینه همکارم سمیرا قرایی گفتگو کرده با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی، و ارجوبه او رو درباره این سفر پرسیده.
سفر آقای پومپئو در آستانه اون اجلاس گروه 20 در ژاپن صورت میگیره که در اون اجلاس گروه 20 قراره که آقای مودی نخست وزیر هند با آقای ترامپ دیدار داشته باشند و شاید این مذاکراتی که آقای پومپئو در هند داشته به نوعی تدارک گفتگوی آقای ترامپ و مودی هستش. و خب 3-4 تا مورد اختلاف و مشکل در روابط هند و آمریکا وجود داشته، چه مسائل مربوط به خرید تسلیحاتی 400 هند از روسیه که آمریکایی‌ها مخالفن، چه مسائل مربوط به تعرفه‌های گمرکی که بینشون اختلافه. و راجع به مسئله ایران هم خب دو مورد بوده، یکی هم مسئله خرید نفت از هند از ایران و یکی هم مسئله چابهار و سرمایه‌گذاریه که هند در چابهار کرده. در مورد چابهار به نظر میاد که همچنان اون معاف بودن سرمایه‌گذاری هند مطرحه و آمریکایی‌ها به خصوص با توجه به نیازی هم که دارن که از طریق چابهار نیازهای افغانستان تامین بشه زیاد سختگیری نمی‌کنن. ولی در مورد نفت خب ما می‌دونیم از همین ماه مه اصولا دیگه هندی‌ها طبق اون قول قراره که با آمریکا داشتن واردات نفت از ایران رو متوقف کردن. چیزی در حدود 10% به اصطلاح وارداتشون از ایران بوده، همین انرژیشون از ایران انجام میدادن. هندی ها با توجه به اینکه ساختار پالایشگاه هاشون مطابق با نفت ایران تنظیم شده مایلن که همچنان نفت ایران رو بخرن، خصوص که ایران هم شاید تخفیفی براشون قائل بشه. به نظر میاد که راجع به نفت ایران مذاکرات نهایی و حل مسئله رو گذاشتن که خود آقای مودی با پومپئو در حاشیه اجلاس گروه 20 سرش به توافقی رسید.
این همون نکته‌ای هست که آقای پومپئو هم بهش اشاره کرده که جزئیات بیشتر توافق‌ها در اون نشست که جمعه و شنبه برگزار خواهد شد روشن میشه. اما آقای حسینی فرد، اشاره کردید به مسئله موشک‌های S-400. آمریکا در دو حوزه برای هند مانع درست کرده. یکی خرید نفت از ایران هست که به هر حال هند دومین خریدار نفت ایران محسوب میشه و دیگری موشک‌های S-400 هست که هند تصمیم داشت از روسیه بخره. به شکل تاریخی هند در چنین موقعیتی چه رفتاری انجام داده؟
خب هندی ها سعی کردن میشه در عرصه بین‌المللی یک توازن مناسبات برقرار کنن. میدونیم که حداقل تا قبل از پایان جنگ سرد اصولا روابط تجاری و تسلیحاتیشون به رغم این که هند خودش رو محور کشورهای غیر متعهد میشمرد، ولی روابط تنگاتنگی در قیاس با غرب با شوروی داشت. بعد از اونها هم علارغم اینکه به طرف غرب چرخیده یه مقدار در زمینه مسائل تسلیحاتی، در زمینه مسائل اتمی و مسائلی از این دست، ولی همچنان سعی میکنه که روابط خودش رو با روسیه برآمده از شوروی نگه بداره. و به نظر میاد که این توافقی که ظرف این چند روز اخیر کرده هند با آمریکا، که با آمریکایی هم چیز در حدود 10 میلیارد دلاری برای خرید تسلیحات بسته، یه نوع امتیازیه با آمریکایی‌ها، که آمریکایی‌ها زیاد وارد روابط تسلیحاتی هند و روسیه نشند، بذارن که این قرارداد F-400 باقی بمونه. قراردادی که خب آمریکایی‌ها در رابطه با ترکیه هم مسئله دارن باهش، اونم برمیگرده البته به مسائل تحریمی، یعنی با توجه به اون قانونی که در کنگره سال 2017 تصویب شده، قانون کاتسا، هر کشوری که در دنیا قراردادهای امنیتی و نظامی و تسلیحاتی با کشورهایی مثل روسیه، ایران و کره شمالی داشته باشه، مشمول تحریم‌های آمریکا میشه.
آقای حسینی فرد، در حال حاضر بین هند و آمریکا یک اختلاف تجاری به وجود اومده سر تعرفه‌ها. مدت هاست که دو کشور با هم یک سری تنش تجاری دارند. از اون طرف ما شاهد رشد چشمگیر چین هستیم، حالا با اون جاده راه ابریشم جدیدش، و آمریکا مایل هستش که به سمت هند بره تا بتونه به این ترتیب اندکی چین رو تحت کنترل خودش در بیاره. فکر میکنید که چه انتظاری باید داشته باشیم از تحولات آتی میان آمریکا و هند؟
به نظر میاد که آمریکایی ها تو همین مسائلی که گفتید، از جمله این که در رابطه با چین یه مقداری موازنه ایجاد بکنن با توجه به اختلافات و رقابت های سنتی میان هند و چین، زیاد در شرایطی نیستن که بخوان روی هند فشار بیارن و برخی از مطالباتش رو قبول نکنن. و کلن هم یک کشور بزرگی با 1 میلیارد و بیشتر جمعیت، طبیعیه که برای آمریکایی‌ها آنچنان کشور کوچیکی نباشه و بخوان باش یه مقدار کنار بیان.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در بن آلمان بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردی
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما نگاهی داریم به عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به خصوص در دوران ابراهیم رئیسی. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول حیات خود همواره مورد انتقادهایی به دلیل نقصانهای جدی در عملکردش داشته است. این قوه اکنون با 17 میلیون پرونده در گردش مواجه شده و تعداد زندانیان کشور هم رو به افزایش است. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در دیدار با مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی خواستار تحول در این قوه شد. او در این باره گفت: کاری کنید که بعد از گذشت یک مدت قابل قبولی کاملا احساس شود که قوه قضایی دچار تحول شده است. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به برنامه‌ای که رئیس قوه قضایی تهیه کرده، تأکید کرد که تحقق خارجی چنین برنامه‌ای احتیاج به کار دارد. ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس رضوی، از اسفند 1397 جایگزین صادق آملی لاریجانی در قوه قضاییه شد و از همان آغاز به دلیل عضویتش در هیئتی که درباره اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت و نقش وی در اعدام‌های دست جمعی سال 67 انتقادات تندی نسبت به انتصابش بر رأس قوه قضاییه منتشر شد. با وجود اینها وی در مراسم معارفه که 20 اسفند 97 در قوه قضاییه انجام شد ادعا کرد که تحولات مهمی در این قوه صورت خواهد داد، تحولاتی که ریشه‌هایی در حوزه‌های بسیار گسترده دارد. وی همچنین ضمن اشاره به وجود فساد در قوه قضاییه گفت:
امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضاتند. خود قضات عزیز و پرکار و پرتلاش ما صبح تا شب در بخش‌های مختلف قضایی مدعی چند نفری هستند که به عنوان کارمند یا افراد منحرف به عنوان قاضی بخوان دستگاه قضایی رو ناسالم جلوه بدند.
اما ادعاهایی از این دست همواره در کارنامه رؤسای پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم وجود داشته، بیان که در عمل طی سالیان تکیه زدنشان بر این مسند به نتیجه ملموسی بیانجامد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل مربوط به ایران، ساکن آلمان، طی گفتگو با رادیو فردا در مورد وعده‌ها و عملکرد رؤسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی معتقد است:
اول اینو بگم که ابراهیم رئیسی بیش از 23 سال در رأس قوه قضاییه بوده، 10 سال از مرداد 83 تا شهریور 93 معاون اول قوه قضاییه بوده. سخت باور کنیم قرار انقلابی بکنه که زمان نفر دوم بود، نکرد. و تجربه این سه دهه گذشته هم تجربه تلخی. سال 68 موقعی که محمد یزدی اومد از فقه اسلامی، عدالت علوی، شریح قاضی گفت، به جایی رسید که سال 78 هاشمی شاهرودی اومد گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم. دوباره آقای شاهرودی با شعارهای بزرگ آمد. سال 80 گفت قضات عقده ای افراد بیگناه رو به بدترین شکل شکنجه میکنن، بخشنامه حقوق شهروندی داد. صادق لاریجانی که آمد گفت این قوه قضاییه اصلا اسلامی نیست. دوباره او شروع کرد با لجبازی، تندروی، با هدف اجرای احکام اسلامی، حدود و قصاص الهی. جایی رسیده که حالا آقای رئیسی میگوید این قوه قضاییه مطلوب نیست. واقعیت نستش که تجربه سه دهه گذشته قوه قضاییه صرفا سرشار از شعار و حرفای تو خالی بوده.
اما ابراهیم رئیسی به عنوان ششمین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نزدیک به 4 ماهی که بر این مسند تکیه زده فعلا به دادن وعده ها ادامه می دهد. به عنوان نمونه وی اردیبهشت ماه در دیدار با کمیسیون قضایی مجلس گفت که با انتشار علنی احکام قضایی موافق است، وعده ای که فعلا خبری از انجامش نیست. آقای رئیسی اخیراً هم درباره وجود 63 حساب بانکی قوه قضاییه گفت که تعداد آنها 63 حساب نبوده و در دوران او تقلیل یافته است.
این به دلیل همین ذهنیت‌هایی که در جامعه ایجاد شده، اولاً این حساب‌ها رو به 5 حساب تقلیل بدیم و بعد هم به نحوی که هم عزیزانمون در دستگاه قضایی هم مردم عزیزمون در جریان باشن، ما سالانه هم درآمد از این حساب ها رو و هم هزینه رو به اطلاع عموم برسونیم. یعنی من این شفافیت رو در پایان هر سال انشاءالله برنامه دارم به اطلاع همگان برسونم.
با وجود تاکید آقای رئیسی بر ارائه گزارش سالانه در مورد این حساب‌های بانکی، مسئله اصلی این است که اساساً وجود چنین حساب‌هایی در قوه قضاییه غیرقانونی است، چرا که منشأ مالی آنها از کارکرد و سود بانکی مبالغی تأمین می‌شود که توسط متهمان پرونده‌های مختلف به عنوان وثیقه و خسارات به حساب قوه قضاییه ریخته می‌شود. این در حالی است که طبق اصل 53 قانون اساسی باید کلیه دریافت‌های مالی در خزانه متمرکز شود و طبق اصل 55 اسناد و مدارک آن برای حسابرسی و تفریق و گزارش به مردم به دیوان محاسبات داده شود. ابراهیم رئیسی تا کنون پس از گذشت نزدیک به 4 ماه در آشفتگی‌های قوه قضاییه موفقیت خاصی در کارنامه خود نداشته است. تعداد پرونده‌های در گردش این قوه رقم نجومی 17 میلیون را نشان می‌دهد و مبارزه با فساد فقط در حد وعده راه‌اندازی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی باقی مانده، در حالی که پرونده متهمان فساد اقتصادی از اردیبهشت سال 97 در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت و این اقدام هم در پی درخواست صادق آملی لاریجانی از آیت الله خامنه‌ای صورت گرفت.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود به عملکرد قوه قضاییه به خصوص در دوران ابراهیم رئیسی. و اما در هفته‌های اخیر خبرهای متناقضی پیرامون وزارت نفت ایران منتشر شده که واکنش‌های زیادی در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های مجازی به همراه داشته است. نخست شماری از رسانه‌های اصولگرا از کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت خبر دادند و بعد شماری از نمایندگان عمدتاً منتقد دولت در مجلس از وجود جاسوس و نفوذی‌ها در این وزارتخانه سخن به میان آوردند. وزارت اطلاعات هم با ورود به این پرونده وجود جاسوس و نفوذی را رد کرده، اما قوه قضاییه میگوید که فردی را که عنصری نفوذی بوده دستگیر کرده است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با همکارم رضا حقیقت نژاد که این خبر رو دنبال کرده و جزئیات بیشتر رو از او پرسیدم.
میشه گفت که از اختلافی که بین نمایندگان مجلس و وزیر نفت وجود داره ریشه گرفته. از این زاویه میگم که اگر که اختلافات انقدر شدید نشده بود بین آقای زنگنه و گروهی از نمایندگان، شاید حتی اگه این موضوعات واقعیت هم داشت شاهد این افشاگری ها نبودیم. یعنی الان اونا برای تضعیف موقعیت آقای زنگنه سعی میکنن که هر اتفاقی رو که میفته به سرعت به سطح رسانه‌ها بیارن و اون رو تبدیل به یک خبر مهم بکنن، پیگیریش بکنن، بعد برن سراغ دستگاه قضایی تاییدیه بگیرن و اون رو تبدیل بکنن به یه پرونده علیه آقای زنگنه. بنابراین یه بخشی از ماجرا الان کاملا سیاسیه و به دعوای دو تا جریان سیاسی بر سر منابع نفتی ایران و به خصوص بحث فروش نفت ایران در دوره تحریم
در واقع رفتاره. این اختلاف سر همین داستان فروش نفت هست.
یعنی یه بخشیش آقای زنگنه اعتقاد داره کسایی که حالا ایشون میگفتش آقای بابک زنجانی اگر تو زندانه پولش بیرون زندانه و داره این کارا رو میکنه و اینا رو متهم میکنه، کسانی که پشت این ماجرا ایستادن میخوان در دوره تحریم اختیار فروش نفت ایران رو در دست بگیرن و میگه من مخالف این گروه هستم و نمیذارم. از اونور کسایی که مثلا آقای جلیلی هم یه میشه بگفت یک نماینده اونا هست، اونا میگن که ما در دوره که اولی که آقای احمدی نژاد سرکار بود ما 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت میفروختیم و الان آقای زنگنه رو متهم میکنن که نمیتونه نفت بفروشه، چون میدونید برخی از گزارش هاست که نفت ایران رسیده به 300 تا 400 هزار بشکه در روز. اونا هم آقای زنگنه رو به ناتوانی متهم میکنن، آقای زنگنه اونا رو به فساد متهم میکنه و کل ماجرا بر سر منافع ناشی از فروش نفت به خصوص در دوره تحریم که دست برای فساد و چاپیدن منابع خیلی بازتره.
الان در این میان خبری منتشر شده مبنی بر دستگیری یک جاسوس یا یک نفوذی. علی ربیعی سخنگوی دولت میگه که یک زن دستگیر شده ولی هنوز مسجل نیست که این جاسوس هست یا نفوذیه، اما قوه قضاییه دادستان کل کشور میگه که این نفوذی هست. این به نظر میسه اختلاف نظر هست بین دستگاه اطلاعاتی و قضایی سر این موضوع.
دقیقاً، حتی آقای ربیع امروز بخشی از صحبتاش وقتی که این پرونده وزارت نفت رو گفته بود گفت که وزارت اطلاعات صاحب صلاحیت ترین نهاد هست در این زمینه. همین که اعلام میکنه که صاحب صلاحیت ترینه، یعنی این که دولت نمیخواد نهادهای امنیت دیگه وارد این پرونده بشه، چون میدونی مثلا در پرونده مدیران کانالای تلگرامی، در پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی،
دو تابعیتی ها،
در پرونده حتی بابک زنجانی، اینا یک دعوای شدیدی بود بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که اغلب هم سازمان اطلاعات سپاه میومد این پرونده رو میگرفت و دستگاه قضایی هم به میل سازمان اطلاعات سپاه در نهایت تصمیم گیری میکرد. الان هم ما این کشاکش رو داریم، یعنی نمایندگان و رسانه های نزدیک به سپاه خبر رو منتشر میکنن و برجسته میکنن، بعد وزارت اطلاعات دولت میان تکذیب میکنن، میگن اینجوری درست نیست، ولی مقام قضایی وارد میشه میگه جرم اتفاق افتاده، اون کسی که این کارو کرده خائن بوده، به یک نوعی اون حرف نماینده ها و رسانه های نزدیک به سپاه رو به نوعی داره تایید میکنه. کل این تاییدی ها و تکذیبی ها نشون میده که علاوه بر اون جنگ سیاسی و مالی که وجود داره در سر این پرونده ها، یه جنگ امنیتی هم در پشت پرده وجود داره.
و سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مقامات و مسئولان ایران را به برخوردهای بیرحمانه با خانواده های هزاران زندانی اعدام شده در سال 67 متهم کرد. عفو بین الملل میگوید که به دنبال درگیر کردن مجامع حقوق بشری برای تحقیق و تفحص در مورد اعدامها، خاکسپاری‌های مخفی و رفتارهای به گفته این سازمان بیرحمانه با بازماندگان این اعدامی هاست. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه خود ادامه بی اطلاعی خانواده و بستگان اعدام شدگان سال 67 در ایران را از دلیل کشته شدن عزیزانشان و محل دفنشان را مصداق شکنجه اعلام می کند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در گفتگو با رادیو فردا.
عفو بین الملل این بیانیه را به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه منتشر کرده. وقتی صحبت از شکنجه میشه، بسیاری در وهله اول به ضرب و جرح فکر میکنن، در حالی که در تعاریف بین المللی تحمیل درد و رنج شدید روانی هم در تعریف شکنجه میگنجه. موضوع صحبت در این بیانیه رنج و عذابیه که مقامهای ایرانی برای مدت بیش از 3 دهه به خانواده های قربانیان کشتار 67 تحمیل کردن. ما در مورد هزاران پدر، مادر، فرزند و خواهر و برادر صحبت میکنیم که عزیزانشون رو 30 سال پیش به ناگهان قهرن ناپدید کردن مقام ها، اونها رو مخفیانه کشتن و اجسادشون رو در گورهای جمعی بینشان انداختن و با گذشت 3 دهه مقام ها و مسئولان ایرانی همچنان به خانواده ها نمیگن که عزیزان اونها رو چه زمانی، چگونه و چرا کشتن و اجسادشون رو کجا دفن کردن. این بی‌اطلاع بودن درد و رنجی رو به خانواده ها تحمیل کرده که بر اساس قوانین بین المللی نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانیه.
به گفته عفو بین الملل، آن دست از خانواده ها که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شدند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفتند. فلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه عفو بین الملل، در بیانیه این سازمان میگوید مقام ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به وقوع کشتارهای 67 و اطلاع رسانی به خانواده های کشته شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می کنند.
خیلی از خانواده هایی که عفو بین الملل با اونها صحبت کرده گفتن که زندگیشون به دلیل این نامعلوم بودن سرنوشت و محل دفن عزیزانشون همچنان در سایه بلا تکلیفی، اضطراب و اندوه و غمه و برای خیلی از اونها بدون داشتن جنازه عزیزانشون برای سوگواری، پذیرفتن از دست دادن عزیزانشون کاری سخت و دشوار بوده و خودشون این وضعیت ذهنی رو به عنوان وضعیت برزخی توصیف کردن.
فلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش‌های خاورمیانه عفو بین الملل، میگوید بی تردید این رنج عذاب‌آوری که بیش از 30 سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی در چارچوب قوانین بین المللی است. شکنجه و رفتارهای غیر انسانی اگر به حمله سازمان یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل.
بیانیه‌ای که عفو بین الملل منتشر کرده در راستای گزارش مفصل 200 صفحه‌ای که در زمستان 97 منتشر کرد و به طور کلی بخشی از کمپین جهانیه که عفو بین الملل به راه انداخته برای اینکه سازمان ملل رو ترغیب بکنه که یک سازوکار تحقیقاتی مستقل درباره کشتارهای 67 تأسیس بکنن تا به کشف حقیقت کمک کنن، به امکان تعقیب قضایی و محاکمه کسانی که در این کشتارها دست داشتن و همچنین اجرای عدالت و جبران خسارت از بازماندگان و خانواده های جان باختگان. این مسیر طولانی خواهد بود و تلاش عفو بین الملل در برانگیختن توجه جامعه جهانی به این موضوع ادامه خواهد داشت. رنج و عذابی که خانواده ها در ایران می کشند پایان نخواهد یافت تا روزی که تمام حقایق مربوط به کشتارهای سال 67 افشا بشه و این مستلزم اینه که گورهای جمعی که گمان میره محل دفن کشته شدگان باشه به دست متخصصان مستقل با نظارت سازمان ملل نقش قبر بشه، اجساد و بقایا مورد آزمایش های دی ان ای قرار بگیره، شناسایی بشه و روند تحویل اونها به خانواده های قربانیان تسهیل بشه. اینها همه کارهای بسیار عظیم و دشواری هستند که نیاز به پیگیری های جدی بین المللی داره تا حقیقت و عدالت در حق خانواده ها و بازماندگان اجرا بشه.
در مورد اعدام های تابستان 67 که گروه گروهی از زندانیان سیاسی چپگرا و نیز هواداران سازمان مجاهدین خلق را در بر می‌گرفت، به ندرت از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی صحبت شده است. با این حال، انتشار فایل صوتی سخنان اعتراضی آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبری جمهوری اسلامی در حضور اعضای کمیته تصمیم‌گیری اعدام‌ها باعث شد که مقامات رسمی و غیر رسمی در ایران اظهار نظرهایی در این باره داشته باشند که اغلب آنها در محکومیت اقدام بیت آیت الله منتظری بود. اما پس از این رویداد، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت که افتخار می‌کنیم که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.
و اما علی نقی عالی خانی وزیر اقتصاد ایران بین سالهای 1341 تا 48 که از او به عنوان معمار توسعه صنعتی ایران یاد می‌کنند، روز سه‌شنبه هفته جاری در 91 سالگی در آمریکا درگذشت. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
علی نقی عالی خانی زاده 1 بهمن سال 1307، تحصیلات مقدماتی خود در دبیرستان البرز را در سال 1325 با دریافت دیپلم در رشته ادبی به پایان برد و پس از دریافت لیسانس در رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران در اواخر سال 1328 به فرانسه رفت و سپس از دانشگاه پاریس در رشته اقتصاد دولتی به دریافت درجه دکترا نائل شد. علی نقی عالی خانی در پی بازگشت به ایران و احراز مشاغلی در سمت‌های دولتی در بهمن سال 1341 همزمان با انقلاب سفید وزیر اقتصاد ایران شد. امیر طاهری روزنامه‌نگار و سردبیر کیهان بین سال‌های 1353 تا 1356 در گفتگو با رادیو فردا کارنامه علی نقی عالی خانی را چنین بازگو می‌کند.
آقای عالی خانی یکی از اولین مدیران سیاسی اقتصادی ایران بود که با تحصیلات بسیار خوب در فرانسه به ایران برگشت. یکی از اولین اقتصاددانان ایرانی بودش که وارد خدمت دولتی شد و نقش مهمی داشت در سازمان دادن به سیاست اقتصادی ایران، برای که پیش از اون میشه گفت که دولت ایران واقعا سیاست اقتصادی نداشت و به طور روز به روز زندگی میکرد، یعنی یک استراتژی نداشت، یک سهمی صادراتی وارداتی بود و تقریبا همین. ایشون موفق شد به عنوان وزیر اقتصاد برنامه‌ریزی دراز مدت بکنه و همچنین مناسبات بازرگانی ایران رو با 32 کشور مختلف بر اساس قراردادهای دراز مدت تنظیم بکنه. این به نظر من مهمترین دستاورد ایشون بود.
علی نقی عالی خانی در سال 1389 در گفتگویی که با رادیو فردا داشت، دلیل پیشنهاد پست وزارت اقتصاد به یک جوان تحصیل کرده چون وی در آن سالهای دشوار را چنین تشریح کرد.
دلیلش بیشتر شرایط پس از اصلاحات ارضی بود، برای اینکه شاه می‌خواست یه چهره جدیدی به حکومت خودش بده. به این دلیل یک مقدار از نوع انتخاب‌هایی که پیش از رفرم ارضی کرده بودن اینو تغییر دادند و از جمله در مورد اینی که بیان که وزارت بازرگانی و گمرکی با وزارت صنایع یکی بکنن، که پیشنهاد من گفتم اگه یکی می‌کنید اسمش باید باشه وزارت اقتصاد، که موقعی هم بوده. اینا وقتی خواستن این کارو بکنن گفتم بریم دنبال یک نفری بگردیم که اقتصاد خونده ولی در اروپا نه در آمریکا، به عنوان اینکه یه چهره تازه نشون بدن از این که نوع کسانی که سر کار هستن. و در نتیجه از مرحوم تفضلی که یه موقعی سرپرست دانشجوان بود در اروپا و بعدم دوست من بود، از او پرسیده بودن که از توی اونایی که اروپا اقتصاد خوندن کی معرفی می‌کنی، و اون اسم من آورده بود.
علی نقی عالی خانی در دهه 40 خورشیدی 7 سال و در دولت‌های 3 نخست وزیر ایران، اسدالله علم، حسن علی منصور و امیر عباس هویدا وزیر اقتصاد ایران بود. جایگاه وی را در تاریخ معاصر ایران چگونه میتوان شناسایی کرد؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار در لندن.
ایشون یه تکنوکرات بود و بیشتر به عنوان یک اقتصاددان و یک مدیر عمل میکرد، ولی موفقیتش در این بود که تونست این دید ویژه‌ای رو که داشت نسبت به برنامه ریزی اقتصادی به نخست وزیرای وقت، به خصوص آقای هویدا و از همه مهمتر به شخص شاه بفروشه و اونا رو قانع بکنه که در این زمینه بهش امکان بدن. البته خودش میدونین از نظر عاطفی و سیاست شخصی پانیرانیست بود. بود، خیلی علاقه من بود به ایرانی، ناسیونالیست شدیدی بود، آرزوش این بود که روزی به قول خودش ملل ایرانی متحد بشن، یک بازار مشترکی درست بکنن. منظورش افغانستان بود و حتی عراق و بعضی کشورهای خلیج فارس، یعنی اون حوزه نفوذی ایران و همچنین کشورهایی که اون موقع جزء اتحاد شوروی بودن ولی در قلمرو فرهنگی ایران به حساب میادن. ولی این سیاست پانیرانیستیش رو خب نمیتونست دخالت بده در سیاست اقتصادیش، برای که در اون موقع سیاست گذاری در زمینه خارجی و بین المللی در انحصار شخص شاه بود.
امیر طاهری روزنامه نگار در گفتگو با رادیو فردا از تماس اخیر خود و در واقع آخرین تماس تلفنیش با علی نقی عالی خانی میگوید:
آخرین باری که با ایشون صحبت کردم تلفنی در حدود 2 هفته پیش، خیلی احساساتی بود، حتی صدای هقهق گریه‌اش رو توی تلفن میشنیدم و گفت که ما داریم میریم ولی شما هستین، بعد ایران رو حفظ بکنید.
علی نقی عالی خانی از سال 1348 تا 1350 رئیس دانشگاه تهران بود. علی نقی عالی خانی در سالهای دور از میهن کتاب خاطراتش را نوشت و یادداشت‌های روزانه اسدالله علم نخست وزیر و وزیر دربار عصر پهلوی را ویراستاری کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دو تن از رهبران سابق و ارشد فوتبال ایران به خاطر فساد مالی به مدت 5 سال از کلیه فعالیت‌های فوتبالی محروم شدند. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و عباس ترابیان عضو سابق هیئت رئیسه فدراسیون. به گزارش شبکه‌های تلویزیونی و خبری ایران، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال علاوه بر 5 سال محرومیت، 2 متهم را به پرداخت جریمه نقدی هم محکوم کرده است. میزان جریمه اعلام نشده. این پرونده مربوط است به دریافت بیش از $300,000 برای اجازه پخش تلویزیونی 4 مسابقه ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی مقابل کشورهای گوام، ترکمنستان، هند و عمان. وجه مذکور از شرکت پی ام سیلوا دریافت شده ولی به حساب فدراسیون فوتبال نیامده. رأی صادره قابل فرجام خواهی است. معاون سابق علی کفاشیان که در حال حاضر رئیس فدراسیون فوتبال است، در مجمع سالانه هیئت فوتبال قزوین درباره مشکلات اقتصادی فدراسیون سخن گفت ولی به پرونده فساد $300,000 اشاره‌ای نکرد. مهدی تاج اما اظهار نگرانی کرد که فدراسیون نتواند دستمزد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران را پرداخت کند و او هم به سرنوشت برانکو دچار شود.
من خودم اعتقادم اینه که شرایط اقتصادی کشور، خب حتما میدونید خود فدراسیون فوتبال چه رأس فوتبال کشوره، الان حتی پولایی که تو فیفا داره نمیتونه به راحتی بیاره بیرون، یک سنتش نتونسته و من خیلی نگرانم که وقت همین اتفاقی که برای آقای برانکو افتاد برای آقای ویلموس بیفته. به هر جهت ما باید پول آقای ویلموس رو بدیم.
و فیفا هم هنوز طلب فدراسیون فوتبال ایران را به خاطر مسئله تحریم‌های بانکی پرداخت نکرده و فدراسیون فوتبال در مضیقه مالی قرار دارد. و تیم فوتبال پرسپولیس نخستین تمرین خود را روز چهارشنبه بدون حضور برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق خود در تهران انجام داد. کریم باقری دستیار سابق برانکو در این تمرین حضور داشت و تلویحاً اظهار داشت در حال حاضر علاقه ای به سرمربیگری در پرسپولیس ندارد.
خودتون میدونید که تو پرسپولیس سرمربی کردن خب کار خیلی سختیه، دشواره، نه اینکه من نتونم، ولی خب من خودم شخصا دوست دارم که اگه خواستم یه روز سرمربیگری بکنم از تیمای شروع کنم که پله پله بتونم بیام بالا.
در تمرین روز چهارشنبه پرسپولیس برخی از بازیکنان این تیم حضور نداشتند. از جمله بیرانوند، علیپور و احمدزاده خرید جدید پرسپولیس جزو غایبین بودند. در این جلسه تمرینی گروهی از هواداران سرخپوشای پایتخت نیز حضور داشتند و شعارهایی علیه مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه سر دادند و خواهان استعفای آنان بودند. و در جهان ورزش کمیته بین‌المللی المپیک فدراسیون جهانی مشت‌زنی را برای مدت نامعلومی تعلیق کرد. IOC دلیل این تعلیق را موضوعات مالی و حواشی پیرامون فدراسیون جهانی بوکس اعلام کرده. فدراسیون جهانی مشت‌زنی مبلغی معادل 16 میلیون دلار بدهی دارد و هیئت رئیسه آن دچار تفرقه شده است. IOC اعلام کرده مسئولیت مسابقات انتخابی مشت‌زنی بازی‌های المپیک 2020 را خود این کمیته رأساً به عهده خواهد گرفت.
شنوندگان گرامی، با پایان خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هست که به این شماره میتونید تماس بگیرید، نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. بررسی وضعیت اکران فیلم ها در ایران در سه ماهه نخست امسال موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
فصل بهار سینمای ایران در حالی سپری شد که وضعیت استقبال از فیلم‌ها در مقایسه با سال گذشته نشان از کاهش نسبی تعداد تماشاگران دارد. این موضوع تایید کننده ارزیابی‌های پیشین درباره احتمال کاهش مخاطبان سینما ایران با توجه به وضعیت فروش فیلم‌ها و شرایط اقتصادی کشور بود. در سه ماهه نخست سال 98، 19 فیلم سینمایی بر پرده سینماهای ایران رفتند که در مجموع 112 میلیارد تومان فروش کردند. این میزان فروش با آنکه در مقایسه با فروش سال گذشته افزایش نشان می‌دهد، اما با در نظر گرفتن افزایش قابل توجه قیمت بلیت سینما از ابتدای سال جاری، افزایش تعداد تماشاگر را نشان نمی‌دهد. امسال تاکنون بیش از 9 میلیون نفر به سینماها رفتند، در حالی که سال گذشته در فصل بهار با اکران همین تعداد 19 فیلم حدود 9 میلیون و 800 هزار نفر به سینما ها رفته بودند. پرفروشترین فیلمی که در این مدت بر پرده سینما ها رفته درام اجتماعی متری 6.5 ساخته سعید روستایی با فروشی نزدیک به 27 میلیارد تومان و 2 میلیون و 230 نفر مخاطب بوده است. این فیلم با ارائه تصویری به نسبت متفاوت از ماموران پلیس توانسته به لطف نقدهای مثبت و اکران طولانی مدت و همچنین توقف نمایش فیلم رحمان 1400 پرفروشترین فیلم امسال سینماها تا کنون باشد.
سرت میارم که تو زندان خواب عروسی نخوری.
بابا
بیا
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم. 5 سال عمرمو گذاشتم پاش، من میدونم با یکی دیگه است.
رحمان 1400 ساخته منوچهر هادی با فروشی بیش از 22 میلیارد تومان دومین فیلم پرفروش سال 98 است. فیلمی که نمایشش با این دلیل که نسخه های سانسور نشدهش در تعداد سینما اکران شده بود متوقف شد.
هفته که زود رسید.
چی بود؟
چت زدی رو این کار نه؟
شما بخوای به من حجمه باره.
حجمه حجمه چه؟
این رو نامزده غیرتیه.
عروس ننم میشی؟
بیشونه کسافت.
بیا با این بدن تو دلم چرم بده پارم کنسه بیا.
مودی یخ زده میری همون؟
بابا کی بره همون؟
ببین بابا من این نصیحت رو من کرد، گفت هر کی زده بزنه.
تگزاس 2 ساخته مسعود عتیابی با فروش 17 میلیاردی و 1 میلیون و 700 هزار نفر مخاطب سومین فیلم پرفروش امسال سینماهاست که البته همچنان اکرانش هم ادامه دارد. این فیلم کمدی تازه ترین نمونه از نوع فیلم های کمدی سینمای ایران منطبق بر حضور بازیگران زن خارجی با حضور زوج سام درخشانی و پژمان جمشیدی.
ببین اینا همه سامبا میرسیدن، من یکی بندری میزدم.
های
این که بغلت این گلوریاست، بعد دارم که 50 دستش گلوریاست.
باشتا برگرد این شوزن دارن.
خب کچکی من دو کچکی دارم.
نگاه کن تو رو خدا با این مغنه انگار بخواد اخبار 23 بگه.
در اکران روزهای اخیر سازندگان فیلم ما همه با هم هستیم با انتشار بیانیه‌ای به تصمیم دادستان کرمان در توقیف فیلمشان در این استان اعتراض کردند. در مقابل مسئولان قضایی کرمان در گفتگوهایی با دفاع از تصمیمشان گفتند که با وجود مجوزهای وزارت ارشاد این اختیار را دارند تا از نمایش فیلمی در حوزه جغرافیایی زیر نظرشان جلوگیری کنند. آنها همچنین از تشکیل پرونده قضایی برای کمال تبریزی و رضا میرکریمی کارگردان و تهیه کننده این فیلم خبر دادند. دادستان کرمان لهجه کرمانی شخصیتی در این فیلم را که فروشنده مواد مخدر است باعث اعتراض در این استان دانسته و دستور توقیف این فیلم را داده است. اتفاقات رخ داده برای این فیلم پربازیگر تا حدودی بر فروش آن تأثیر گذاشته و باعث شده تا جایگاهش را به عنوان پرفروش‌ترین فیلم دو هفته اخیر از دست بدهد. کل فروش این فیلم به رقمی در حدود 7 میلیارد تومان رسیده است.
اینجا فقط من سوال می‌پرسم.
یه تصمیم جنبی برای منفعت کنید.
یه تصمیم برای قتل دست جمعی.
من یه طرح دارم که آدمایی که از زندگی خسته شدن بهشون کمک میکنم، خلاصشون میکنم. آره خودت
بگو. مادر
مثلا نه، اون نقص فنی داره. ما یه هواپیمای دیگه میریم.
آخه من مادرم داره میذارم.
درام سیاسی شبی که ماه کامل شد ساخته نرگس آبیار با نگاهی به زندگی خانواده عبدالمالک ریگی از رهبران گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران با کاهش فروش فیلم ما همه با هم هستیم توانسته به رتبه اول جدول فروش هفتگی سینماهای ایران برسد. این فیلم به لطف تعداد زیاد تبلیغات تلویزیونیش و نمایش گسترده‌اش در سینماها توانسته به فروش نزدیک به 7 میلیارد و نیم برسد.
این دو جوان هم رو میهن. ما چه کنیم؟ ما چه کاری؟
چشمه داری فایز. میدونی چشمه سگ داری؟
ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم. یعنی من همین یه دختر دارم. سختمونه. فرهنگامون به هم نمیخوره.
پسرم
به
دردت
نمیخوره. تو همیشه میدونی جد کجاست. اگر نه جد کجا هست؟
ببین نصف فیلم میخندی و یه تهش عشق تو در میاری.
هفته گذشته همچنین سرانجام فیلم کمدی زهرمار ساخته جواد رضویان پس از چند هفته تأخیر نمایشش را آغاز کرد. گفته شده است بخشهایی از این فیلم برای کسب اجازه نمایش بار دیگر تغییر کرده است. داستان این فیلم درباره روابط خاص یک مداح با بازی سیامک انصاری با یک زن است.
تا چشمت تهرانی هم
باش تو فضا باش فضا احساس
نه سیغه موقت بلکه عقد دائم اینجوری به این حال
سیغه
سیغه با شما
جواب بده
چهر بزمینم چیه
من خوشگل بودم
زیر کباب بگیم.
فروش فیلم زهرمار در نخستین هفته اکرانش در حدود 1 میلیارد تومان بوده است.
سینمای جهان
هفته گذشته سلطه کمپانی دیزنی بر گیشه سینماهای جهان با موفقیت قسمت 4 انیمیشن داستان اسباب بازی ادامه یافت و این انیمیشن با 118 میلیون دلار فروش در 3 روز نخست اکرانش در صدر جدول فروش هفتگی آمریکای شمالی قرار گرفت. همچنین این فیلم عنوان 4 افتتاحیه موفق در گیشه را برای یک انیمیشن به نام خود ثبت کرد. داستان اسباب بازی 4 در گیشه خارجی هم 120 میلیون دلار از 37 کشور جهان درآمد کسب کرد و با فروش جهانی 238 میلیون دلاری در مجموع کارش را آغاز کرد. در این قسمت با ورود عروسک تازه‌ای به جمع قهرمانان قسمت قبلی سفری جاده‌ای برای آنها آغاز می‌شود.
Who wants to go on a road trip?
Me!
Vacation!
You need help with that?
No, no, I got it. I know, this is a little strange, but we all have to make sure nothing happens to Forky.
What?
Something happened to him.
Buzz, we gotta get Forky.
Roger that.
The panic is attacking.
در رتبه دوم جدول فیلم ترسناک بازی بچه با فاصله زیاد قرار گرفت که تنها 14 میلیون دلار فروش کرد. رقمی که البته برای فیلمی با بودجه 10 میلیون دلاری موفقیت قابل قبولی به شمار می آید. این فیلم بازسازی فیلم ترسناک مشهور دهه 1980 درباره یک عروسک شیطانی است و در نسخه جدید مارک والبرگ به جای چاکی عروسک شیطان صفت صحبت کرده است.
Introducing your new best friend.
Something's wrong with Chucky. He could be anywhere.
Chucky is a toy.
Welcome to Kazlan Bar.
اما سومین فیلم پرفروش هفته دیگر محصول کمپانی دیزنی یعنی انیمیشن زنده علایدین بود که این هفته 12 میلیون دلار فروش کرد. مجموعه فروش داخلی این بازسازی سینمایی زنده از انیمیشن مشهور سالهای قبل به 288 میلیون دلار رسید و در مجموع در گیشه جهانی هم تا کنون 800 میلیون دلار به جیب سازندگانش درآمد ریخته است.
She's a princess.
Oh, aren't they all?
But she has to marry a prince.
Back up, boy. I need some room to work. Prince Ali got you to the door.
Do you trust me?
What did you say?
But Aladdin has to open it.
Do you trust me?
دیگر فیلم جدید این هفته آنا ساخته لوک بسون کارگردان و تهیه کننده فرانسوی بود که تنها با 3.5 میلیون دلار فروش شکست سختی را در کارنامه سازنده اش ثبت کرد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.